ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 28 آبان ماه سال 1398 خورشیدی است و برابر است با 19 ماه نوامبر سال 2019 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. در کنار خودم فرهاد سلمانیان رو دارم که با دستی پر از خبر اینجاست. من میزبانی شما رو عهده دارم و فرهاد با تمامی خبرها همراه ماست. بشنویم از
ممنون از شما. سلام شنوندگان گرامی. بررسی‌های مستقل رادیو فردا و سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهند که در ناآرامی‌های چند روز گذشته در ایران دست کم 106 نفر در 21 شهر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل همچنین در توییتی جداگانه به دستگیری بیش از 1000 نفر و صدها زخمی در ناآرامی‌های اخیر اشاره کرده است. سه برابر شدن قیمت بنزین آزاد بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا در ایران به بروز اعتراض در شماری از شهرها انجامید. در همین زمینه در ادامه این مجله گفتگویی نیز خواهید شنید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در مورد استفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از مهمات جنگی علیه تظاهرات کنندگان در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. روپرت کالویل، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این باره موضع گرفته است.
همان گونه که سایر اعتراضات در نقاط مختلف دنیا در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به وضوح نشان داده، واکنش با حرف‌های تند و مشت آهنین خطر نقض قوانین بین‌المللی را افزایش می‌دهد و اما در عین حال وضعیت را به ضرر همه از جمله خود دولت تشدید می‌کند. اعتراضاتی از این دست و در این مقیاس نشانه نارضایتی‌های عمیق است که معمولاً پایه‌ای جدی دارند و نمی‌توان به راحتی آن را به گوشه‌ای راند.
به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون 6 تن از معترضان و 4 مأمور امنیتی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روپرت کالویل، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با تأکید بر حق آزادی بیان، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست دسترسی به اینترنت در ایران را دوباره برقرار کنند. شبکه ناظران اینترنت نت بلاکس از محدودیت بیشتر ارتباط اینترنتی ایران با جهان خارج خبر داد. در توییت تازه این شبکه در روز سه‌شنبه آمده که 65 ساعت پس از قطع اینترنت در ایران، دسترسی حداقلی در شبکه به خارج از ایران باز هم کاهش یافته است. این شبکه میزان فعلی دسترسی شهروندان ایران به اینترنت بین‌المللی را تنها 4% میزان دسترسی در حالت عادی پیش از قطع اینترنت اعلام کرده است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشستی خبری گفت قطع سراسری اینترنت تصمیم شورای عالی امنیت ملی ایران بوده است.
تصمیمی که در این مقطع گرفته شد تصمیم قوه قضاییه نبود، تصمیم مراجع امنیت ملی کشور بود. به لحاظ اینکه تصمیم مرجع غیر قضایی بوده، تدابیر بعد هم با همون مرجع خواهد بود.
بنابر گزارش‌ها میزان دسترسی به وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی همچنان با اختلال شدید روبروست. مقام‌های ایران هنوز زمان دقیقی برای بازگشت اینترنت به وضعیت عادی اعلام نکردند. دولت چین روز سه‌شنبه افشای بیش از 400 صفحه از اسناد حساس حزب کمونیست از سوی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز را محکوم کرد. بنابر گزارش‌ها این اسناد از ارتباط دولت چین با بازداشت گسترده مسلمانان اویغور در منطقه سینکیانگ آن کشور خبر می‌دهد. اقدام دولت چین علیه اقلیت اویغور واکنش‌های بین‌المللی در پی داشته است. پکن می‌گوید اویغورها بازداشت نمی‌شوند، بلکه تنها به اردوگاه بازآموزی منتقل می‌شوند. نیویورک تایمز شنبه هفته جاری با استناد به اسنادی که می‌گوید از یک منبع داخلی دولت چین افشا شده، گزارشی درباره سیاست آن کشور در قبال اقلیت ترک اویغور به دست می‌دهد. طبق برآورد وزارت خارجه آمریکا، دولت چین تاکنون 2 میلیون مسلمان اویغور و بعضی اقلیت‌های دیگر را بدون روند قانونی لازم بازداشت کرده است. دولت چین گفته اردوگاه‌ها برای بازآموزی اقلیت اویغور و جلوگیری از افراط‌گرایی اسلامی است. 23 عضو سازمان ملل از جمله آمریکا از رفتار دولت چین با مسلمانان اویغور انتقاد کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور معافیت‌های همکاری شرکت‌های خارجی در سایت هسته‌ای فوردو ایران را لغو می‌کند. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای پومپئو دوشنبه شب در یک نشست خبری در این مورد گفت که این معافیت از 24 آذر لغو خواهد شد. همکاری شرکت‌های خارجی در سایت فوردو یکی از 4 معافیت دولت آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرهاد سلمانیان شنیدیم و گزیدی از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. آخرین تحولات در مورد اعتراضات اخیر در ایران را خواهیم شنید. بیانیه عفو بین‌الملل از دست کم 106 کشته در 21 شهر ایران خبر می‌دهد.
عفو بین‌الملل از مقامات ایران خواست که فوراً به این سرکوب بی‌رحمانه به خونین پایان بدن و به حق حیات مردم ایران و حق آزادی بیان گردهمایی مسالمت‌آمیز احترام بگذارن.
درخواست حقوقدان ایرانی از جامعه پزشکی برای ایمن نگه داشتن مجروحان حوادث اخیر در ایران.
من درخواست میکنم از پزشکان با شرف ایرانی کمک کنید. اگر هر جا مجروحی دیدید لطفاً به اونها کمک کنید، مجروحین رو پناه بدهید، اجازه ندید که تن زخمی و بیمار مردم رو هم به زندان ببرن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نوشین سید حسینی همکارم که آخرین تحولات مربوط به اعتراضات در ایران را دنبال کرده، هم اکنون در استودیو همراه من است. نوشین، از تازه ترین اخبار در ایران و واکنش های بین المللی در این باره برای ما بگو.
الهی، همونطور که تو هم اشاره کردی در مقدمه این مجله، سازمان عفو بین الملل گزارش داده تعداد کشته شدگان، دست کم تعداد نسبی کشته شدگان این اعتراضات رو که 106 نفر هستند و البته گزارش های غیر رسمی حکایت از کشته شدن حدود 200 نفر داره. بعد اشاره کنم که البته رادیو فردا هم ما در همکاران در وبسایت به همین عدد رسیده بودن، دقیقاً همون روزی که سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که چند دقیقه بعد همکارم احسان مهرابی خواهد در موردش جزئیات رو خواهد گفت. اما مقام های رسمی، اگر که بخواین، مقام های رسمی جمهوری اسلامی تا الان مرگ 7 نفر از ماموران امنیتی یا اداری حکومت، شامل 3 نفر بسیجی، 2 افسر پلیس، 1 کارمند شهرداری و 1 کارمند جهاد دانشگاهی رو تایید کردند. در ضمن اونها فقط کشته شدن 5 معترض رو تا الان تایید کردند و یک روزنامه نگار ساکن ایران هم کشته شدن 1 نفر در شهر بهبهان رو تایید کرده. در ضمن قطعی گسترده اینترنت در ایران همچنان ادامه داره. سازمان عفو بین الملل این روی کرده حکومت ایران رو ممانعت از درز اطلاعات مربوط به سرکوب معترضان توصیف کرده. دست کم 2 مقام دولتی هم اظهار نظر کردند و گفتند که مقامات امنیتی هنوز تصمیمی درباره برقراری دوباره ارتباط اینترنتی نگرفتند، که یکیش هم وزیر ارتباطات بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته که عمیقا نگران گزارش‌های منتشر شده درباره تعداد تلفات این اعتراض هاست. از اون طرف دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش هم گفته که با نگرانی این گزارش‌ها درباره اعتراضات در ایران رو دنبال می‌کنه و از کشته شدن افراد در جریان این اعتراضات بسیار غمگین و ناراحت شده. همونطور که در بخش‌های مختلف خبری هم بهش اشاره شده و در گزارش‌هایی هم درباره آتش زدن تصاویر رهبر جمهوری اسلامی، تخریب صدها بانک و اماکن دولتی و همینطور حمله به حداقل 9 حوزه علمیه و دفتر امام جمعه در شهرهای مختلف منتشر شده. در ضمن شاهزاده رضا پهلوی هم یک توییت کرد امروز سه‌شنبه و ماموران حکومت ایران رو به عنوان اشرار گوش به فرمان ضحاک زمانه توصیف کرده و گفته که معترضان باید از هم حمایت کنند و دفاع از خودشون رو یک حق انسانی توصیف کرده. در ضمن ارتش جمهوری اسلامی هم بیانیه‌ای رو صادر کرده و گفته که اعتراضات چند روز گذشته اون رو به عنوان فتنه جدید توصیف کرده و گفته که در برابر چنین حوادثی ارتش با تمام قدرت ایستاده.
نوشین، رویکرد روزنامه‌های امروز به اتفاقات چند روز اخیر در ایران چه بوده؟
الهی، من خیلی کوتاه در واقع صفحه اول رو نگاه کردم و کوتاه هم برای تو و شنوندگان خواهم گفت. اول روزنامه های اصولگرا که کیهان هست، کیهان صفحه اولش معترضان رو به عنوان عرازل اجارهی و اشرار توصیف کرده و اونها رو تهدید به اعدام با تنابه دار کرده. روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هستش معترضان رو به عنوان آشوبگر توصیف کرده و گفته مردم آشوبگران رو تنها گذاشتند. روزنامه ایران که روزنامه دولت هست، تیتر اولش هست اعتراض آری تخریب نه. روزنامه همشهری دوباره شبیه یه خورده روزنامه همشهری به شهرداری نزدیک هستش و سعی کرده که یه خورده با تردید، با شک و تردید تیتر بزنه و گفته که مردم صف خودشون رو از اختشاشگران جدا کردن، در واقع کسایی که تخریب کردن رو اختشاشگر خونده. روزنامه شرق که به اصلاح طلبان نزدیک، تایید اعتراض تقبیح اختشاش و اضافه کرده گفته وزیر صنعت با اشاره به ممنوعیت افزایش قیمت کالا گفته اسامی گران فروشان منتشر میشه. این چیزیه که خیلی از مردم دست کم غیر ممکن میدوننش، برای اینکه میگن که افزایش نرخ بنزین به سرعت باعث افزایش نرخ کالاهای اساسی خواهد شد، در حالی که شرق به قول از قول وزیر صنعت این رو رد میکنه. روزنامه هفت صبح اصلا اشاره نکرده، فقط به قطعی اینترنت اشاره کرده و گفته یک روز پاییزی بدون اینترنت و اعتماد که از روزنامه های اصلاح طلب هست. تیتر اولش از چهر سوزی راه و رسم کیست؟ کدام معترضی دلش میآید مانع از امداد رسانی اورژانس شود؟ اشاره به این هستش که مثل بعضی از معترضان گزارش شده که به اورژانس، به ماشین اورژانس حمله کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین تحولات در ارتباط با اعتراضات در ایران رو از همکارم نوشین سید حسینی میشنیدیم. همان گونه که پیشتر شنیدید، بررسی‌های مستقل رادیو فردا و سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهند که در ناآرامی‌های چند روز گذشته در ایران دست کم 106 نفر در 21 شهر کشته شدند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل درباره تازه‌ترین بیانیه این سازمان که امروز منتشر شد می‌گوید:
ویدیوهایی که توسط عفو بین‌الملل ارزیابی شده به همراه گزارشات شاهدان عینی و اطلاعات جمع‌آوری شده توسط مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران همگی از یک موج وحشتناک کشتار در ایران خبر میده. بر اساس گزارشات معتبری که به دست عفو بین‌الملل رسیده، دست کم 106 معترض در 21 شهر در ایران کشته شدند. البته عفو بین‌الملل معتقده که رقم واقعی بسیار بالاست و ما در حال تحقیق در رابطه با باقی گزارشاتی که هنوز تایید نشدن هستیم. متاسفانه با توجه به تکرار و استمرار برخوردهای مرگبار با معترضان، این نگرانی عمیق برای عفو بین‌الملل وجود داره که کشتن معترضان به یک اقدام آمدانه تبدیل شده و بخشی از سیاست حکومتی برای سرکوب صداهای مخالف و معترض. عفو بین‌الملل از مقامات ایران خواسته که فوراً به این سرکوب بی‌رحمانه و خونین پایان بدن و به حق حیات مردم ایران و حق آزادی بیان گردهمایی مسالمت‌آمیز احترام بگذارم.
خانم بحرینی، شما از آمار کشته شدگانی که عفو بین‌الملل به اون دسترسی پیدا کرده گفتید و گفتید که احتمال داره که این شماره بیشتری باشه. نحوه برآورد شما چگونه است؟
عفو بین‌الملل گزارشی که تا الان به دستش رسیده رو با یکدیگر مطابقت داده و در مورد منابع این گزارشات تحقیق کرده تا به این رقم حداقلی معتبر برسه. به دلیل قطع اینترنت هنوز امکان تایید مستقل از طریق مصاحبه با خانواده‌های کشته شدگان و بررسی گواهی‌های مرگ رو نداشتیم، ولی با توجه به ویدیوهای منتشر شده و تحقیقات ما این رقم معتبره. در این حال شهرهایی در ایران هستن که بر اساس ویدیوهایی که به دست ما رسیده و مورد به تایید قرار گرفته، در اونها برخوردهای خشونت آمیز و مرگبار با معترضان صورت گرفته، مثلا در اسلام شهر تهران یا در خود تهران یا در اصفهان، ولی هنوز آمار تلفات از این شهرها یا وجود نداره یا خیلی کمه، مثلا عدد 1 یا 2. و بعد از دسترسی بیشتر به اطلاعات احتمالاً متاسفانه رقم کشته شدگان بالاتر خواهد رفت. این نکته رو باید ذکر بکنم که طبق روال معمول نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از دادن اجساد کشته شدگان به خانواده‌ها در خیلی موارد خودداری کردند و یا خانواده‌ها رو زیر فشار قرار دادن که بدون انجام کالبدشکافی و تحقیق در مورد شرایط وقوع مرگ عزیزانشون اونها رو به سرعت تحت شرایط امنیتی دفن بکنن.
یکی دیگر از مسائلی که عفو بین الملل سازمان شما به اون اشاره کرده، قطع اینترنت در ایرانه و اون رو محکوم کرده در این بیانیه. همزمان به این مسئله هم اشاره کرده که رهبر جمهوری اسلامی حسن روحانی و محمد جواد ظریف همگی به اینترنت دسترسی دارند.
ما شاهد یک تهاجم سازمان یافته به حق آزادی بیان و انتقال اطلاعات در ایران هستیم. بر اساس تعهدات بین المللی ایران تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مردم حق دارند که به هر شکلی از جمله از طریق اینترنت اطلاعات رو نشر و ارسال بکنن و عقایدشون رو ابراز بکنن و مقامات ایرانی الان این حق رو زیر پا گذاشتن. مشخصه که با قطع اینترنت در تلاش هستن که رابطه ایرانیان با جهان خارج رو قطع کنن و مانع ارسال و نشر ویدیو و تصاویر از سرکوب بی‌رحمانه‌ای که در جریان در نقاط مختلف کشور جلوگیری بکنن.
خانم بحرینی، سازمان عفو بین الملل برخورد با معترضان در ایران رو دهشتناک و هولناک توصیف کرده. آیا شما به عنوان یک سازمان بین المللی با دیگر سازمان‌های بین المللی در این رابطه ارتباطی برقرار خواهید کرد و تلاشی انجام خواهید داد؟
عفو بین الملل در بیانیه امروز خودش از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این نهادها درخواست کرده واکنش فوری و جدی نسبت به این تحولات عمیقا نگران کننده در ایران نشون بدن و خواهان توقف سرکوب، احترام به حق آزادی بیان بشن و همینطور آزادی همه کسانی که به طور خودسرانه فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوقشون بازداشت شدن. البته روند سابقه دار سرکوب معترضان و توسل به سلاح‌های مرگبار متوقف نخواهد شد تا زمانی که ناقضان و آمران این موارد نقض حقوق بشر از مسئولیت ساختاری مطلق برخوردار هستند و هیچ گونه تحقیقی در مورد رفتارهاشون صورت نمیگیره. برای توقف این موارد جدی نقض حقوق بشر لازمه که تحقیقات جامع و مستقل صورت بگیره و افراد مسئول به دست عدالت سپرده بشن.
از رهاب بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین المللی می شنیدیم. همان گونه که پیشتر هم شنیدید، بررسی‌های رادیو فردا نشان می دهد که در جریان اعتراض‌های اخیر ایران 106 نفر در شهرهای مختلف کشته شدند. این آمار با ارزیابی اخیر سازمان عفو بین الملل که گفته است 106 نفر در 21 شهر ایران کشته شدند مطابقت دارد. رادیو فردا با استناد به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، بررسی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گفتگو با فعالان مدنی و سیاسی جزئیاتی در این باره جمع‌آوری کرده. این گزارش نشون میده که بیشترین تعداد کشته‌ها در استان‌های خوزستان و کردستان بودند. همکارم احسان مهرابی که این گزارش رادیو فردا رو تهیه کرده در استودیو همراه ماست. احسان، این گزارش رو بر اساس چه مستنداتی تهیه شده؟
این گزارش مربوط به 25 شهر ایران هست و بخش هایی از اون مربوط به گزارش هایی است که فعالان حقوق بشر اعلام کردن. تعدادی از افرادی که کشته شدن اسامیشون مشخص شده و همینطور درباره وضعیت اونها جزئیاتی وجود داره. از سوی دیگه به هر حال بخشی از گزارش ها مربوط به فیلم هایی بوده که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و بعد از اون هم به هر حال اینها چک شده و بر افرادی این کشته شدن این افراد را تایید کردن. این گزارش ها البته قاعدتا در استانهای دیگر هم اتفاقاتی رخ داده، اما به دلیل قطع شدن اینترنت و همینطور این که گزارش هایی که وجود داشته هنوز امکان این که افراد مستقل اون رو تایید بکنن وجود نداشته، این آمار در واقع خیلی آمار محتاطانه ای هست و در مواردی هم که دو نهاد حقوق بشری درباره یک استان گزارش دادن، اون آماری که در واقع کمتر بوده در نظر گرفته شده و عملاً در برخی از استان‌ها این حداقل افرادی هست که بر اساس آمار کشته شدن. و به هر حال اگر آمارهای دیگر هم لحاظ بشه، قاعدتاً تعداد کشته شدگان بیشتر از این آماری هست که الان وجود داره.
احسان، این آمار در قیاس با اعتراضات گذشته به نظر خیلی آمار بالایی میاد.
بر اساس آمار رسمی که از اعتراضات دیماه منتشر شده بود و مقامات رسمی اون رو 25 نفر اعلام کرده بودن، این آمار حداقل 4 برابر بیشتر از اون آمار هست. البته اعتراضات درباره اعتراضات دیماه هم نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی تعداد افراد کشته شده را بیشتر اعلام کرده بودن، اما با جمعی همه لحاظ این آمار در اعتراض‌های سال‌های گذشته بسیار آمار زیادی هست. اما در اعتراضات سال 88 هم کمیته پیگیری اعتراضات، کمیته پیگیری قربانی وضعیت قربانیان این اعتراضات اعلام کرده بود که به 72 نفر در واقع مطمئنه که 72 نفر کشته شدن بر اساس مدارک و شواهدی که دریافت کرده، اما مدارک مربوط به کشته شدن بیش از 300 نفر را هم دریافت کرده بود اما نتونسته بود اونها را تایید بکنه. اما به هر حال اعتراضات سال 88 در چند ماه رخ داد و این آمار بیش از 100 نفر تنها مربوط به چند روز هست که این نشون میده که به هر حال حجم خشونت ها در این چند روز بسیار گسترده بوده. نوع مواجهه نهادهای امنیتی با اعتراضات هم بسیار متفاوت بود. اگر در اعتراضات گذشته مثلا گفته میشد که برخی از معترضان قصد داشتن یک نهادی را تصرف کنن و به اونها شلیک شده، در این اعتراضات نیروهای امنیتی به صورت مستقیم به معترضان شلیک میکنن و فیلم های بسیاری هست که شلیک مستقیم ماموران امنیتی رو نشون میده.
سپاسگزارم با احسان مهرابی همکار رادیو فردا که گزارش های نهادهای حقوق بشری رو در رابطه با آمار کشته شدگان در ایران بررسی و تهیه کرده همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بریم ما از یک شاهد عینی در نجف آباد بشنویم.
الان مدتی است که اصفهان هستم و دقیقاً نجف آباد اصفهان هستم. دقیقاً پریروز، چون دیروز مدارس تعطیل بود، امروز مدارس باز هست، دانشگاه تعطیل هستن. پریروز مردم پاسگاه رو در منطقه پنیرآباد و یزدانشهر حمله کرده بودن و تعداد اسلحه ظاهراً از پاسگاه خارج کرده بودن، با مامورا درگیر شده بودن و تعدادی حدوداً 8-9 نفر مأمور زخمی شده بود. این مشاهداتی است که دوست من که پزشک بود به من گفت. تعداد زیادی مأمور زخمی شده بوده و چند نفرم از مردم عادی کشته شده بودن و زخمی شده بودن. روز شنبه و روز یک شنبه یک مسیر 30 کیلومتری تقریبا هست بین نجف آباد و اصفهان که تردد ماشین ها از مثلا 100% اگر بخواهم حساب کنیم شده بود حدود 10%. بسیار تردد کم بود، فقط چون این مسیری که راه فرعی زیاد داره ماشینا میتونستن راه فرعی بیان. نجف آباد بسیار شلوغ بود، بسیار جو امنیتی و بدی داشت. اصفهان به همین شکل. اصفهان سمت جاده شیراز یک منطقه هست به نام سپاهان شهر، یک فروشگاه بسیار عظیمی هست به نام سیتی سنتر. اونجا متاسفانه 3 نفر از مردم کشته شده بودن چون راه بسته بودن. راه بسیار حساس و پرترافیکی از جاده اصفهان شیراز هست، اونجا در مردم بسته بودن که شب مامورا با مردم درگیر میشن و 3 نفر از مردم معترض کشته شده بودن. اینا چیزایی هست که من دقیقاً تو دل مردم هستم، یعنی پیگیر هستم. چیزی که دقیقاً به عینه دارم میبینم، مردم برای خریدهاشون خیلی عجول شدن. یعنی مثلا دیروز باز میام توی سوپرمارکت میام، طرف میگفت من اینقدر برنج داشتم، همه اومدن شروع کردن خرید کردن. این طرف بوده مثلا در ماه شاید یه کیسه 10 کیلویی برنج میگرفته، امروز صبح اومده 3 کیسه گرفته. یعنی این جو فعلا پیش اومده که مردم، چون دقیقاً ببینید که مشخصه عوامل انرژی پایه گرونی کشور ما هست، به هیچ عنوان قابل کنترل نیست. این هم که الان حکومت دست پاچه میگه آقا من این پول به حساب مردم میگم، لزومی نداشت که شما بخواید بنزین رو گرون کنید، آقا پولش رو من بگیرم. چون من نمیخواستم بنزین شما گرون بکنید و نه پول رو از شما بگیرم. الان مادر من یه بازنشسته است، من دیشب پیامش اومد به گوشی 55,000 تومان به حسابش واریز شده. واقعا وقیحانه است، واقعا یه کار بیشرمی هست. بچه ها یک شخص جال مادر من هست در ازای این 55,000 تومان تا سر ماه باید چند برابر اینا پول آب، برق، گاز، تلفن یا خرید روزمرهش بده. الان ما چیزی رو توی 3-4 روزه گرونتر نگرفتیم، ولی جو الان جوری است که مردم همه هول هستن برای خریدشون. ما همیشه این تجربه رو داشتیم که عوامل انرژی وقتی گرون میشه، یک کرایه ماشینی که داره یک بار تره بار رو از جیروف برمیداره میاره اینجا، وقتی سوختش رو باید سه برابر قیمت باید هزینه کنه، خب این کرایه هست که میاد از من میگیره، این پولی هست که از جیر من خارج میشه. اینا خیلی کار اشتباهی کردن. قبل از این گرون شدن بنزین، کشور ما یک انبار بارود بود، یک انبار بسیار خطرناک بارود بود که منتظر یه جرقه بود. من نمیدونم واقعا سرانه حکومت چطور به خودشون اجازه دادن که تو این شرایط بیان بنزین رو به 300% گرون کنن.
سخنان یک شنونده رادیو فردا در نجف آباد را میشنیدید در مورد آنچه که در حول و حوش او میگذرد. و ما عزیزان اجازه بدید که بریم و بشنویم از محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در ایران، درباره اعتراضات و عامل آغاز آن. محمد سیف‌زاده با رادیو فردا گفتگو کرده است.
میدانید در قانون اساسی آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی راهپیمایی، آزادی داشتن شغل، حق دادخواهی در مراجع صالحه قضایی، اینها همه از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم است. واقعی که اتفاق افتاده بنا به اظهاراتی که خود مقامات میگویند، سران سه قوه طی تصمیمی بنزین رو گران میکنند که چنین حقی رو قانونگذار قانون اساسی به اونها محول نکرده. اونها حق تقنین ندارن. قوه قضاییه، قوه مجریه، مجری مصوبات مجلسی هستند که به طور آزاد، سالم و عادلانه از طرف مردم انتخاب شده باشند و حق انتخاب از مردم سلب نشده باشند. بنابراین مردم برای این که این اعتراض خودشون رو که این هم از حقوق مسلم و تردید ناپذیر مردم هست، به خیابان‌ها آمدند و با سرکوب و تیراندازی نیروهای مسلح روبرو شدند. من این ماده براتون میخونم اینکه جایی هیچ ابهامی نماند. باب هفتم ماده 183 قانون مجازات اسلامی، این ماده عیناً از تحریر الوسیله خمینی گرفته شده. میگوید هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی آزادی مقرر در قانون اساسی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد الفلعت می باشد. این بسیار صریح و روشنه. مقدمه این مطلبی که خمینی در پوران انقلاب علیه نیروهای ارتش و امنیتی و نظامی و انتظامی و لباس شخصی و عوامل رژیم سابق که در تعدادی از شهرها دست به کشتار مردم زدند، خمینی فتوای اینو صادر کرد که اینها و عرض کنم محارب و واجب القتل هستند. بنابراین خیلی مطلب رو روشن کرد و بعدن این آمد در قانون مجازات اسلام. اما در سال 92 آمدند کلمه آزادی رو از این ماده برداشتن و طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 میگه محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم و ارعاب آنها. یعنی اگر کسی به قصد ارعاب مردم، صحبت مردم هست نه نیروهای نظامی و انتظامی، به قصد ارعاب مردم دست به اسلحه ببره، این خود این عمل صرف نظر است که چه حادثه ای اتفاق می افتد، این محارب است.
از محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در ایران، می شنیدیم درباره بروز اعتراضات در ایران و عامل آغاز آن. و ما نوبت می رسه به عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی در سوئیس. از او بشنویم درباره این اعتراضات.
ما در واقع در برابر رژیمی هستیم که بساطی رو پهن کرده که به سختی میتونه جمعش بکنه. یعنی مسبب این وضعیت فعلی در بحران سیاسی و اقتصادی و کشتاری که الان در راه است در شهرهای متعدد جنوب و شمال ایران، غرب و شرق، مسبب اصلی رو در واقع رژیم باید تونست، چون که در عمل درسته که مردم به واسطه اینکه جانشون به لب رسیده دست به اعمال خشونت آمیز بزنن، ولی مسبب اصلی وضعیت اقتصادی ناهنجار غیر قابل کنترلی است که در واقع خود رژیم در طول 40 سال و به خصوص در سالهای اخیر از طریق دشمنیش با جهان و از طریق ادامه بحران و ادامه بحران اقتصادی و سیاسی به وجود آورده. حالا مسلمه که مردم به خشم آمدن، اموال اونها به تاراج رفته و اموال اونها در واقع اگر هم برگشته مقداری پول از آمریکا آمده است و اینجا و آنجا توانسته ایم در سالهای گذشته نفت بفروشیم و غیره، این ثروت و این اموال که آمده